لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا خاتم النبيين وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعنة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. خب، يوم الشروع است. تيمنا یه حدیثی را قرائت کنم خدمتتون. این حدیث را من از مرآت الرشاد مرحوم آیت الله مامقانی نوشتم. ایشون این حدیث را از مستدرک الوسائل مرحوم نوری نقل می کنن. از مولانا امام صادق علیه السلام انه قال لیس الزهد فی الدنیا به اضاعت المال، مال را ضایع کردن این زهد نیست، ولا تحریم الحلال، اون چه که در شرع مقدس حلال شده اجتناب کردن از او، تحریم بر نفس، این هم جزء زهد نیست. زیرا قول من حرم زینت الله التي اخرجها لعباده و طیبات من الرزق، بنابراین تحریم حلال هم زهد نیست. بل زهد فی الدنیا ان لا تكون بما فی یدک اوثق منک بما عند الله عز وجل. زهد اینه که اون چه که تهیه کردی از مال و منال به این اعتماد نکنی بیش از اون چه که به خداوند متعال تکیه میکنی. خب بعد از نماز ظهر همه ما میدونیم مستحبه که 10 بار این جمله را بگیم: بالله اعتصمت و بالله اثق و علی الله اتوکل. این تکرار از نظر روانشناسی هم ثابت شده که هر کلمات مکرر در دل کم کم رسوخ میکنه. خب لذا بعد از هر نمازی مستحبه که انسان رضیت بالله ربا و بالاسلام دینا تا به آخر این جملات را بگه، تا اینکه ایمان به خدا و پیامبر مکرم و ائمه و خدا در دل راسخ بشه. وقتی هم که ایمان راسخ شد، پر واضح که به آسانی دیگه زائل نمیشه و در وقت مرگ خطر از بین رفتن نیست. حالا در اینجا هم فرمود که معنای زهد اینه که آدمی به اون چه که تحصیل کرده از مال و منال اعتماد و تکیه بیشتر از اون چه که در دست خداست نکنه. تکیه اعتمادش به ما عند الله تبارک و تعالی باشه، چون عظمت الامور ترن بیده والکل مستمدتون من مدده. بسیاری از مالندوزان میگویند که ما این مالها رو تهیه میکنیم برای روز مبادا، یا گاه میگن برای اینکه فرزندانمون را از بدبختی نجات بدیم. این که آدمی به او تکیه کنه، تهیه مال خلاف زهد نیست، اعتماد به مال برای زندگی آینده خودش یا حتی برای زندگی فرزندانش، این معناش وثوق به ما غیر الله و ما سوى الله. اینطور نباید باشیم. در روایت هم هست از پیامبر مکرم اسلام که اگر کسی مالی را زیاد تهیه کنه و فرزندانش را به این مال تهیه کردن واگذار کنه، خداوند متعال اونها را مبتلا به فقر و تهیدستی خواهد کرد، چون از بین رفتن مال کار آسانیه، ولی وسوق به ذات حق متعال از بین رفتنی نیست، زیرا نه خدا از بین رفتنیه نه خزائن خداوند متعال آن فنا پذیره. حدیث دیگری هم رفتنم که باز وست مستدرک در جلد دوم صفحه 332 باب الزهد، حدیث 17 عن امیر المؤمنین علیه السلام فرمود: ولا تجارت کل عمل صالح ولا ورع کل وقوف عند الشبهه ولا زهد کل زهد فی الحرام. اجتناب از اون چه که حرامه این در زهد کافیه. و زهد کله فی کلمتین قال الله تعالى لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم فمن لم يئس على الماضي ولم يفرح بالآتي فقد أخذ الزهد بالطرفين. البته اینو تذکر بله، همه شما بهتر از من بلدید این روایات را. فرمود به اینکه فمن لم یئس علی الماضی ولم یفرح بالآتی فقد اخذ الزهد به طرفی. ایها الناس الزهادت و قصر العمل و شکر عند النعم و الورع عند المحارم فإن عذب عنكم فلا يغلب الحرام صبركم. اگر چیزی از دستتون رفت لا يغلب الحرام صبركم، صبر شما را حرام از بین نبره. ولا تنسوا عند النعم شكركم. در بعض از روایات هست که وقتی حاجتی داریم، این حدیث را مولا امیر المومنین در این حدیث اربعه معه معروفه، فرمود وقتی حاجتی دارید دو رکعت نماز بخونید، بعد سر به سجده بگذارید، اول نعم خداوند متعال را بشمرید و از نظر بیارید، سپس شکر نعمت خدا را بکنید، بعد صلوات بر محمد و آل محمد بفرستیم، و بعد مرتبه چهارم گناهانتون را در نظر بیارید و پنجم از گناهان استغفار کنید و پس از این مراحل پنجگانه حاجتتون را ذکر کنید. معمولا اگر انشالله تجربه فرمودید حتما دیدید همون مرتبه اول دیگه آدم خجالت میکشه بعد حاجتی را از خدا بخواد، وقتی را که نعم خداوند را در نظر آورد و این نعمتها را یکی پس از دیگری به زبان آورد و گفت، اصلا قبل از اینکه شکر خدا را کنه میگه دیگه ما این همه نعم از خدا دیدیم، میگه چه خواسته ای داریم، با چه حاجتی را از خدا داشته باشیم. اضافه فرمود که ولا تنسبو عند النعم شکرکم فقد اعذر بله فهمه فإن عذب عنكم فلا یغلب الحرام صبرکم، کار حرام صبر شما را بر صبر غالب نشه، صبر در مقابل معصیت. ولا تنسوا عند النعم شكركم فقد اعذر الله اليكم بحجج مسفره ظاهره وكتب بارزه العذر واضحه. خداوند متعال با حجج روشن قدرت را بر انسانها بسته که نمیتوانند در مقابل از کنم که کوچکترین ناملایمی دست به حرام بزنند و متوسل به حرام بشن. خب بعد از این حدیث شریف که امیدواریم انشاءالله در قلوب ماها جایگزین بشه، وارد بشیم در بحث. سوال این بود که قبلا پیوند اعضا و قطع کردن اعضا چه از حی چه از میت مفصل صحبت شد نسبت به مالیت و ملکیت اینها، اونها هم در جلسات آخر درس قبل از تعطیل بحث گذشت. یک مطلبی که میخوام امروز عرض کنم مرگ مغزیه. با کمال اسف شدیداً رایج شده که به قول آقایان اطباء کسی که مبتلا به مرگ مغزی می شود او را مسلم می کنند، اعضا و جوارحش را بیرون می آرند، حالا به بدن انسان دیگر وصف می کنند. به ادعای این که مرگ مغزی مرگ است، این آدمی دیگه از انسانیت خارج شده و دارای حیات انسانی نیست، بنابراین مرده. حالا که مرده میتوانه از بدن مرده بهره گرفت. حالا سخن امروز ما اینه که آیا مرگ مغزی اصلا ماهیتش چیست و بعد از مرگ مغزی و ماهی شناخت موضوع آیا حکم مرگ مغزی چیست؟ در رابطه با اینکه مرگ مغزی چیه، اون چقدر مسلم است آن است که تمام سلول های مغز بمیرند و هیچ یکی از سلول ها چون چه در مخشه مغزه چون که در وسط مغز قرار گرفته و چون چه در مقدم مغز و جلوی مغزه و حتی نسوج نسج ها و اعض و عصب هایی که در داخل مغزند همه بمیرند. اینطور مرگ مغزی موضوعا میگم، حالا با حکمش کار ندارم، اینقدر مسلمه که تمام سلول های مغز و بخش های سگانه مغز و حتی اعصاب و رگهایی که به مغز خون می رسانند همه بمیرند. این قدر متیقن از مرگ مغزیه. خوش بشه خوش را، ولی حجمش که از بین نمیری که حجمش که، ولی وقتی نرسی طبعا خوش هم میشه، همه هم سلول هم میمیرن، چون سلول هر سلول نیاز داره هم با آمدن خون و هم با آمدن هوا و خون را رگها، هوا را رگها به وسیله خون میرسنن به سلول ها. مغز میگم باقی بدن که هنوز زنده هم که بله باقی سلول های مغز مرده دیگه. خب برای یکی همین خود میگه خدا رحمت کن برای ما آسر احمد خمینی را یک از پزشکای خیلی متخصص که پزشک هستی بود شاهرودی خودمون هم هست اینجا آمده بود ایشو میگوش که ما با دستگاه های اتمی که داریم تشخیص میدیم تا عرض حد اکثر 5 دقیقه که های این مغز مرده یا نه و های پزشکی دیگر به این مقدار به سرعت نمیتونه مثل ما تشخیص بدن اما ما با دستگاه هایی که داریم تشخیص میدیم تا عرض 5 دقیقه که این مغز به کلی مرده یا نه. به هر صورت این قسمش در مقابل این که برخی گفتن مخچه مغز اگر مرد مرگ مغزیه، بعضی گفتن که حتی آخر مغز و بلکه پوسته مغز اگر خون بهش نرسید و در اثر ضربه از آسیب دید این مرگ مغزیه. شناخت این مطلب انصافا خوب برای ماها که اهل فن نیستیم مشکله. یه ادعاهای آقایون پزشکا در این رابطه می کنند و یک در خاطر شریفتون اگر باشه قبل از تعطیل هم عرض کردم 2 کشور یکی ژاپن و دیگری دانمارک اصلا منکر مرگ مغزی شدن، گفتن مرگ مغزی یا تمام بدن میمیره یا اگر تمام بدن نمرد مرگ آدمی و انسانی حاصل نمیشه. خب چون یه مقداری مسئله تخصصی و فنیه مجال ما انقدر نشد که اقوال و نظرات مختلف را ببینیم، انشاءالله بررسی که کردم فردا بتوانیم موضوع مرگ مغزی را درست تشریح کنیم که بعد ببینیم آیا با مرگ مغزی همه انسان مرده و واقعا روح انسانی لااقل از کار مونده یا نه روح آدمی هنوز باقی است و حیات انسانی از بین نرفته. اگر حیات انسانی از بین نرفته باشه خب قطعاً نمی شود در بدن یک انسان زنده تصرفاتی که موجب مرگ قطعی شود انجام داد. ولی حالا اگر روح انسانی رفته آیا باز هم این آدمی زنده است؟ برخی میگویند با رفتن روح انسانی که روح عقلانی است اینجا بدن ولو زنده باشه دیگه حکم حیات بر او بار نمیشه. بعضی گفتن 1 حیات بیشتر نیست، اون حیات اگر متقوم بود به عقل بدن هم باید از کار بمانه، اگر بدن از کار نموند این معلوم میشه که هنوز روح انسانی و حیات آدمی باقیه و علی تقدیر شک چه باید کرد؟ آیا میشود استصحاب حیات انسانی را کرد و احکام حیات آدمی را بار کرد ام لا؟ چون مسئله مقدار محتاج به بررسی دقیق تره امروز به همین مقدار اکتفا می کنیم. این هفته را این بحث مرگ مغزی میکنیم، بعدا اگر نظر از اون روزها بر ادامه بحث مسائل مستحدثه همون بحث را ادامه میدیم در مسائل دیگر. اگر مقصود در نظر دوستان شروع کتاب دیگریه، چی که بفرمایید اون کتاب را شروع کنیم. و صلی الله علی محمد.